بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله و اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أدعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. عن عبد العظیم ابن عبد الله الحسنی رضی الله عنه عن ابراهیم ابن ابی محمود قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن قول الله عز وجل و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. اون چه مطرح بود قبل از تعطیلیم احتجاجاتی از وجود مبارک حضرت رضا روحی و ارواح العالمین له الفدا و مکرر عرض شده که مباحث بسیار مهمی در این احتجاج ها مطرحه. بسیاری از معارف و حقایق اعتقادی در این احتجاج ها که از پیامبر اکرم ائمه معصومین علیهم السلام رسیده است در این بیانات شریفه بسیاری از این معارف مطرحه و از جمله احتجاجات حضرت رضا علیه السلام که بخشی از اونها صحبت شده. به فضل پروردگار احتجاجشون با عمران صابی، با سلیمان مروزی، با بعض دیگری که به عنوان زنادقه مطرح است و بعضی از خطبه هایی که عنوان احتجاج ندارد و مباحث مهمی در اونها هست، این بحث اخیرمون بحث جبر و تفویض و اختیار بود که حدوداً به تفصیل صحبت شد و این حدیث مقداری در ارتباط با همون بحث هست و مطلب دیگری هم در این حدیث شریف هست. به عنوان تتمه اون بحث برز می رسد تا انشالله از جلسات بعد از بعض دیگر از احتجاجاتشون که تفصیل بیشتری در اونها و بحث زیادتری را می طلبد انشاءالله مطرح بشه. در این احتجاج که معمولا سوال و جوابی که شده به عنوان احتجاج مطرحه، حالا یک کسی اصلا برای بحث آمده مثل بسیاری از معاندینی که می آمدن برای بحث و یا خیر بعضی از دوستانشون که سوال می کردن حضرت جواب می دادن، این هم به عنوان احتجاج بیان شده و به این صورت هست این احتجاج که از حضرت سوال شده که این آیه شریفه و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، این ترکهم چیه معناش؟ که در حقیقت بحثی است توحیدی. ترکهم، خدا ترک کرده است این منحرفین را، ضالین را، منکرین را نسبت به حقایق. در ظلماتشون نمی فهمن اینا، نمی بینن اینها. ترک کردن خدا معناش چیه؟ چه این که معمول از ترک کردن اینه که کسی نسبت به چیزی فاصله بگیره، رهاش کنه. اینجا مقصود چیه؟ اون با حضرت فرمودن که خیلی از مفاهیم هست که در ارتباط با خلق و خالق به کار می رود، ولی در ارتباط با خالق مفهومی دارد که در ارتباط با خلق اون مفهوم را ندارد، معنای دیگری داره. از جمله همین ترکه، که ترک در ارتباط با خلق به معنایی است و در ارتباط با خالق به معنای دیگری است. اون وقت توضیح دادن حضرت که این ترک همون طبعی است که در آیه دیگری هست، نتیجهش اون طبعه. و آن اینه که نه فاصله گرفتن از چیزی است به معنای معمول، این فاصله مکانی، نه رها کردن شیء است به معنایی که معمولاً در ارتباط با رها کردن بین خلق گفته میشه، و نه معنای دیگری که معمول بین خلق باشد، بلکه مقصود اینه که لما علم الله، خداوند میدانست که جمعی به سوء اختیار خودشون کفر میورزند و انحراف را انتخاب میکنند، خداوند متعال از کمک کردنشون در جهت سعادت و از لطف به اونها امتناع ورزید، کمکش را نصیب اونها نکرد، اونها را به حال خودشون واگذاشت. این واگذاشتن اونها را به حال خود و کمک نکردن، اینجا ترک گفته شده که لازمه اش هم طبعی است که در بعضی از آیات دیگر هست. طبع هم معنا میشه به معنای سمه، علامت. فارسی میگیم مهر زده شد، مهری بر دلهاشون زده شده که چیزی نفهمن به خاطر سوء عمل خودشون. که از این حدیث تا اینجا که گفتم یک نکته بسیار مهم استفاده میشه که پاسخ بسیاری از سوالات هست، و آن این است که چون خدا میدانست که به سوء اختیار خودشون چنین میکنن، چنین کرد. بنابراین خیلی از جاها که فعل اذلال و انحراف و امثال اینها به خدا نسبت داده شده که خداوند یذل، و یا در مواردی که هدایت می کند، و در مواردی از قبیل آیه تطهیر که اراده تطهیر فرموده است و امثال ذلک، هم اون نکبت ها و هم اون خوبی ها که نسبت داده میشه که خداوند نسبت به اینها چنین کرده، بر اساس علم خداست، به بدی اختیار خود افراد قبل از خلقتشون، ولذا در بدی اونها را قرار داده، و علم خداست به حسن اختیار جمعی که بر اساس حسن اختیارشون سمت و امتیاز بهشون داده. درسته که بس ممکنه که این اراده ها تکوینی باشه در مواردی، هم در زلالت هم در هدایت، ولی به خاطر این است که علمه به حسن و به سوء اختیار این دو گروه. این مطلب مهم که شواهدی از روایات دیگر هم هست در این حدیث شریف هست، در احتجاج طبرسی جلد دوم صفحه 396 نقل شده که از حضرت رضا علیه السلام سوال شد از این آیه شریفه: و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون فقال ان الله تبارک و تعالی لا یوسف بالترک کما یوسف خلقه ولکنه متى علم انهم لا یرجعون عن الکفر و الزلال، چون میدانست که اینها از کفر و زلالشون دست بر نمی دارند، اون وقت با اونها چنین عمل کرد. کما اینکه اونها را که میدانست که به حسن اختیارشون طاعت انتخاب میکنن، باز با اونها به گونه لطف و معاونت عمل کرد. این جمله بد نیست که بهتر در نظر سپرده بشه. شواهد دیگر حدیثی هم داریم، پاسخگوی خیلی از سوالاتی که در ارتباط با اراده تکوینی پروردگار از جمله در ارتباط با آیه تطهیر می شود که اگر اراده تشریعی باشه که امتیاز نیست، برای همه خداوند خواسته از چنین چیزی را، اگر اراده تکوینی باشه برای ما هم اگر اراده می کرد ما هم اونچنان می شدیم، پاسخش اینه که نسبت به اونها علمه که حسن اختیار در جهت طاعت فوق همگان دارن، لذا منصب عصمت را به اونها مرحمت کرده با اراده تکوینی که منشأش اراده خود اون بزرگواران و حسن اختیار خود اونهاست. در مورد اذلال هم باز همینطور. فقال ان الله تبارک و تعالی لا یوسف بالترک کما یوسف خلقه ولکنه متى علم انهم لا یرجعون عن الکفر و الزلال منعهم المعاونه و اللطف و خلا بینهم و بین اختیارهم و بین اختیارهم، اختیارشون سوء بوده راهشون کرده با همون. قال و سألته عن قول الله عز وجل، تو این هم تتمه همانه، ختم الله على قلوبهم و على سمعهم، این آیه چطور؟ حضرت این هم همونطور معنا فرمودن که خب طبعا سوال در بر اساس اینه که این ازش جبر استفاده میشه، ختم الله على قلوبهم و على سمعهم، که این آیه چی نفهمن، ایمان نیاورن، مهر کفر بر اونها زده. حضرت فرمودن الختم هو تبع على قلوب الكفار، تبع هم همون مهر زدن بر به اصطلاح تثبیت در جهت کفرشون، عقوبتن لهم على کفرهم، عقوبتن لهم، و عقوبتن چیکار کردن؟ اون سوء اختیار خودشون، عقوبتن لهم على کفرهم کما قال عز و جل بل تبع الله علیها بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا، لا یؤمنون الا قلیلا، اندکی از اینها به اختیار خودشون برمی گردن، خدا هم باز لطف میکنه، الا قلیلا یعنی افراد کم، یا الا قلیلا من الایمان، فلا یؤمنون الا قلیلا، اونقدر ضعیف از اون ایمانشون که به دردی نمیخوره، نمیتواند که مفید باشه براشون. اون وقت آیه دیگری رو، مطلب دیگری رو مطرح کرد که تتمه بعد جبر و تفویض و اختیار هست. اللهم صل علی محمد.